بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در مبحث تقوا از ملائکه کریم علی الله مقامه، به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، معظم از این مبحث شریف را تحقیق کردیم، وارد شدیم در حدیث حمام. عرض کردیم که در این حدیث شریف حمام که از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه از حضرت مسئلت میکنه که اوصاف متقین را برای او بیان کنند، به قسمی که در فرمایش حضرت صلوات الله علیه اوصاف متقین را مشاهده کنه، به این جور وصف جامع و کاملی تقاضا میکنه از محضر امام صلوات الله علیه. حضرت ابتدا ممانعت فرمودن از اینکه تفصیل بدن اوصاف متقین را، ولی حمام اصرار کرد در محضر حضرت صلوات الله علیه و حضرت برای او تشریح کردن حالات شخص متقی را که بیان حضرت صلوات الله علیه به قسمی در جان حمام تأثیر کرد و مشاهده کرد حالات متقین را، که در انتهای حدیث شریف جان به جان آفرین تسلیم کرد. مقداری از این حدیث شریف را به توفیق امام زمان صلوات الله علیه خواندیم، فقرات شریف را الحمدلله تحقیق کردیم، رسیدیم به این فقره شریفه. انشاءالله از محضر مقدس صاحبمون صلوات الله علیه مسئلت میکنیم که این فقرات شریفه را به اون تفصیلی که و اون تحقیقی که انشاءالله حق مطلب را و مسئله را مشاهده کنیم، حضرت انشاءالله توفیقمون بدن، انشاءالله عنایت خاصشون را شامل حال کنن که انشاءالله این فقرات شریفه را با اون تأثیر گذاری عمیق خودش در عمق جان انشاءالله که بشنویم و انشاءالله که منقلب بشیم در این فرمایش دگرگون کننده امام صلوات الله علیه. فهم جاثون علی اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم یطلبون الالله فی فکاک رقابهم و اما النهار فحلما علما ابرار اتقیا قد براهم الخوف بری القداح ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض ويقول قد خلتوا ويقول قد خلتوا ولقد خالتهم امر عظيم. میفرمان امام صلوات الله علیه در اوصاف شخص متقی، فهم جاثون علی اوصاتهم، به حالات عبادات شخص متقی امام صلوات الله علیه اشاره میکنه، به حالت سجده، به حالت رکوع، به حالت نماز، به حالت عبودیت. جاثون یعنی که به زانو در آمده ها، یعنی به زانو در آمده شخص متقی، مفترشون لجباههم و اکفهم، در حالی که پیشانی خودش را و کف دستان خودش را بر زمین گذارده و زانو زده در برابر عظمت الهی، به حالت سجده افتاده، و اکفهم و رکبهم، زانوهاش را، کف دستهاش را، پیشانیهاش را در نماز بر زمین گذاشته، و اطراف اقدامهم و سر انگشتانش را، انگشتان پا را، انگشتان ابهام را در سجده خودش بر زمین گذاشته. حالت سجده شخص متقی هست حضرت صلوات الله علیه توصیف میکنه. یطلبون الالله فی فکاک رقابهم، طلب میکنن از خدا که از آتش جهنم، یعنی از آتش غضب خدا، این شخص متقی را خدا نجاتش بده، خدا حفظش کنه که در آتش غضب خدا واقع نشه. در این بیان شریف مسئله عبودیت هست، مسئله عبادت هست، در وقت نماز، در مقام سجده. خب الحمدلله عبارات را که تحقیق میکنیم، الحمدلله متذکر هستیم که توجه به خدا، که شخص به حالت سجده بیفته، به حالت رکوع قرار بگیره، در نزد خدای متعال عبودیت اگر به همراه توجه و به همراه معرفت نباشه، مغزی و حقیقتی نداره. ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسیه، می فرمان که اونهایی که در کنار خانه خدا، صلاتهم عند البیت، پیوسته در حال عبادتن، در حال رکوع، در حال سجود، در حال عبادت، ما کان صلاتهم عند البیت، در کجا؟ در کنار خانه خدا، یعنی در یکی از شریفترین نقطه های روی زمین، الا مکاءن و تسیه، نماز اینها شبیه به حرکات اون شخص رقاصی میمانه که در حال کف زدن و سوت زدنه، داره نماز میخوانه، همینجور که حضرت فرمودن، پیشانی بر خاک، دستها بر خاک، زانوان بر خاک، نوک انگشتان پا در حال سجده بر خاک، بر زمین هست، ولی چه میکنه؟ خدا چجور توصیفش میکنه؟ امام علیه السلام و اولیا چجور مشاهدش میکنن؟ مثل یک شخص رقاص، شخص مستهزی، مثل یک حیوان چموش. می فرمان که امام صلوات الله علیه یا رسول خدا صلی الله علیه و آله که نمی ترسید از اینکه در وقت نماز متوجه خدا نباشید و خدا شما را به صورت حمار مسخ کنه و قد فعل و مسخ کرده، ولی ولکن لا یشعرون، ولی خیلی ها نمی فهمن. پس این جور عبودیتی که حضرت توصیف می فرمان صلوات الله علیه، این عبودیت به حق عبودیت، حق عبودیت یعنی اونجوری که امام علیه السلام تعلیم فرمودن، به توجه، به معرفت، به معرفت خدا، خدا را اونجوری که حجت علیه السلام توصیف کرد خدا را بشناسه، نه اونجوری که خودش در ذهنش، در خیالش برای خودش یک خدای خیالی در ذهنش تصور کرده. انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شماها و اون معبودهایی که غیر از خدا گرفتید، همین معبودهای بتی، همین معبودهای ذهنی، معبودهای جسمی، اینها هیزمهای جهنم هستن. پس انشاءالله وقتی گفته میشه عبودیت، وقتی گفته میشه نماز، توجه و معرفت شرطش هست. معرفت، ان معرفتی بالنورانیه هی معرفت الله عز و جل، توجه شرطشه، معرفت شرطشه. هنوز به امام صلوات الله علیه معرفت نداره، هنوز به حجت صلوات الله علیه معرفت نداره، اون چه جور نمازی هست؟ پس در اینجا انشاءالله به اون جور توجه و معرفتی که بیان فرمودن چجور نماز بخوانیم. می فرمان قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بگید در کتاب مبارک کافی هست اینجور توجه بکنید اولش: اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آل محمد علیهم السلام. توجه، معرفت. یطلبون الالله فی فکاک رقابهم. این عبودیت را که به جا میارن چه طلب میکنن از این عبودیت؟ غرضشون، هدفشون، نیت وجه عملشون بر چه هست در این عبودیت؟ گفتیم دو جور نیت داریم، یک نیت وجه عمل هست، یک نیت حین عمل هست. یطلبون الالله فی فکاک رقابه، از خدا طلب میکنه، تضرع میکنه، التماس میکنه شخص متقی که خدا از آتش جهنم نجاتش بده. یعنی چی؟ اینا همش تحقیق داره، تفسیر داره، همین جور نیست که برداریم به تبادرات به ذهن از پیش خودمون معانی را تفسیر کنیم. من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که عبارات خدا را، عبارات حجتهای خدا را همین جور بخواد به ذهن خودش بنشینه برای مردم تعبیر کنه، جایگاه و آتش جهنمه. بایستی اونجور تعبیر کرد که حجت علیه السلام دستور دادن، حجت علیه السلام مرادشون هست. می فرمان که یطلبون الالله فی فکاک رقابه، طلب می کنن از خدا رهایی از آتش جهنم را. گفتیم دو نوع نیت داریم، یک نیت وجه عمل، یک نیت حین عمل، نفس عمل. نیت وجه عمل یعنی اون انگیزه ای که ما را بر این می‌داره که این کار را انجامش بدیم، به اون انگیزه میگن نیت وجه عمل. نیت حین عمل یا نفس عمل اون نیتی هست که در حین عمل داریم. مثلا میخوانیم حدیث را از امام علیه السلام که هر کس در این شب مخصوص، در این روز مخصوص به این جور نماز، به این جور کیفیت به جا بیاره، اینقدر از حوائج او برآورده میشه یا اینقدر برای او ثواب نوشته میشه. به جهت رسیدن به این ثواب یا به جهت این که به حوائجمون برسیم اقدام میکنیم اون نماز را در اون وقت بخوانیم. به این میگن نیت وجه عمل، اون انگیزه‌ای که ما را بر این داشت که این عمل را به جا بیاریمش، نیت وجه عمل. شروع میکنیم به نماز خواندن، تکبیرت الاحرام میگیم، حالت قیام داریم، حالت رکوع داریم، حالت سجود داریم. در هر کدام از این حالت ها هم نیت داریم. الان مثلا نیت رکوع داریم، بعد نیت سجود داریم، بعد مثلا بلند میشیم باز نیت قرائت داریم. به این نیت ها میگن نیت نفس عمل، نیت حین عمل. میفرمان که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و تصریحات بزرگان دین، به خصوص مرحوم آقای همدان علی الله مقامه، اون نیتی که خدا سخت میگیره، نیتی که خدا سخت میگیره، نیتی که اگر بد باشه شخص را بد بر زمین میزنه، نیت وجه عمل، نیت نفس عمل را خیلی خدا سخت نمیگیره. مثال میزنم، مثلا شخص نیت کنه بره سفر کربلا، مثلا نیت کنه از این سفر رفتن، یعنی انگیزش بر این باشه برم این سفر را که فلانی و فلانی و فلانی که رفتن و من چند وقتی هست که نرفتم، از اون فلانی ها من خلاصه در میان مردم کمتر نباشم. یا عمل خیری را که انجام میده بگه این عمل را انجام بدم به جهت این که بشنون مردم، مدح من را بکنن، تعریف من را بکنن، معتبر بشم، متشخص بشم، صاحب نام بشم. اینها نیت وجه عمله و خیلی خرابه. انسان سر خدا را نمیشه کلاه بگذاره، سر امام علیه السلام را نمیشه کلاه بگذاره. شنیدیم اون مرد صابونی را که خواست خدمت امام صلوات الله علیه مشرف بشه، ولی ششدانگش به این جهت نبود که خدمت حضرت برسه و نپذیرفتندش. نیت وجه عمل را خدا سخت میگیره و انسان بایستی خیلی برش مراقب باشه. حتی میفرمان که مؤمن، مؤمن خالص، نیت وجه عملش به جهت این نیست که از عذاب جهنم نجات پیدا کنه که درد نکشه، یا در بهش داخل بشه که راحت باشه، به راحت بیفته. چون به راحت افتادن و از درد فرار کردن این هواپرستی هست. در واقع انسان کاری را انجام بده کتک نخوره، یه کاری را انجام بده، بهش پول بدن، پاداش بدن، مقام بدن، ثواب بدن، رتبه بدن، جایگاه بدن. اینها به درد مؤمن خالص نمیخوره، اگرچه تدبیر میکنن مردم را به این جور وعده ها و وعیدها داخل راه میاندازن، به این جور خوف ها و رجاها داخل راه میاندازن، ولی این مقصد آخر نیست. این همین هست که داخل راه بیافتن، شروع کنن به نماز خواندن، شروع کنن به روزه گرفتن، ولی این انتهای راه نیست. انتهای راه چه هست؟ انتهای راه اون نیت وجه عملی هست که قربتن الالله، امتثالن لامر الله، نماز میخوانم چون امام علیه السلام به این عمل از من خوشنودن، کربلا برم چون امام علیه السلام به اینجور از من راضی هستن، به اینجور به حضرت تقرب پیدا کنم. این نیت وجه عمل خالص مؤمن. نیت وجه عملش نیست برای اینکه خودش را از درد نجات بده، نیت وجه عملش برای رضایت خداست، برای این هست که در غضب الهی واقع نشه. چه میفرماند؟ میفرماند که یطلبون الالله فی فکاک رقابهم. از چه نجات پیدا کنه؟ از این که در محل غضب خدا واقع نشه، در محل غضب حجت علیه السلام واقع نشه. از غضب حجت میترسه، از غضب حجت میترسه. فی فکاک رقابهم. بعضی وقتها امام علیه السلام تعلیم میدادن. در اون حدیثی که از امیرالمومنین هست صلوات الله علیه، میفرمان که عبادت ها به سه جوره: عبادت شخص اجیر، عبادت شخص غلام و عبادت احرار. اجیر عمل میکنه که پاداش بگیره، پولش را بگیره. احب و ابا مروان لاجل تمره، من ابا مروان را دوست دارم چون خرما داره، اگر خرما نداشت دوستش نمی داشتم. احب و ابا مروان لاجل تمره. این عبادت اجیره. یکی عبادت عبد و غلامه، عبادت میکنه کتک نخوره، عبادت میکنه عذاب نکش، عبادت میکنه درد نکش. این عبادت عبید، عبادت غلام ها هست. عبادت سوم عبادت احراره، شخص آزاد، شخص آزاده، شخص حره. عبادت میکنه برای اینکه رضایت حجت را در این میبینه. اگر او را دردش هم، از او درد هم بکشن، کتکش هم بزنن، دست از محبت حجت بر نمیداره. اگر هزار پول هم پاش بریزن برای او تفاوتی نمیکنه. میفرمان حضرت صلوات الله علیه، اگر همه دنیا را بریزن به پای منافق، دست از نفاق خودش بر نمیداره. اگر شمشیرم را بگذارم بر بینی مؤمن، دست از محبت من بر نمیداره. این عبادت احراره. یا می آمد خدمت امام صلوات الله علیه، مسئلت میکرد آقا دعا کنید خدا بر ما بهش عطا کنه، خدا ما را داخل بهش کنه. حضرت چه می فرمودن؟ می خواستن تلنگرش بزنن، بیدارش کنن. می فرمودن داخل بهش هستی، همین که در محضر من نشستی، در محل عنایت من هستی، الان داخل بهشتی. دعا کن خدا از بهش بیرونت نکنه. الان داخل بهش هستیم، دعا کنیم خدا از بهش بیرونمون نکنه. یطلبون الالله فی فکاک رقابه. و اما النهار فحلما علما ابرار اتقیا. قد براهم الخوف بری القداح. می فرمان که در روز، در وقت روز، حالات شخص متقین است. حلما، حلما جمع حلیمه، انسانی که از روی عقل حرکت میکنه، از روی حلم حرکت میکنه. علما، از روی علم و دانایی حرکت میکنه. ابرارون اتقیا، صاحب تقوا هست، صاحب بر و نیکی و خوبی هست. قد براهم الخوف بری القداح، خوف این را لاغرش کرده، خوف این را پجمردش کرده. الان عرض میکنم یعنی چه. بری القداح، همون جوری که تیر را بر میدارن میتراشن، قدیم این تیرهایی که میخواستن بزنن برای اینکه تمیزتر بره، برای اینکه این تیر مستقیمتر باشه، با استقامتتر باشه، میتراشیدنش. مثل این چوبه تیری که به تراشنش، شخص متقی خوف از خدا اینجور این را تراشیدتش، اینجور تراشیدتش. ینظر الیه من ناظر، شخص متقی را نگاهش میکنن. فیحسبهم مرضا، گمان میکنن که بیماره. و ما بالقوم من مرض، در حالی که این بیمار نیست. الان بیماری را هم توضیح میدیم یعنی چی. و یقول قد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم، مردم میگن که این سرش به کار نیست، این سرش نمیشه، زندگی دنیا یعنی چه، در حالی که خوب سرش میشه. قد خالتهم امر عظیم، امر عظیم او را به این جور برنامه واداشته. می فرمان امام صلوات الله علیه، در روز شخص متقی این جور حالات را ملازم است، این جور صفات را برش ملازمت داره. صاحب علم و حلم و تقوا است، علم و حلم و تقوا. توضیح حلم را الحمدلله مفصل در شرح زیاره از مرحوم شیخ بزرگوار علی الله مقامه، حلم را تحقیقش کردیم. حلم یعنی چه؟ یک معنای لغوی داشت، یعنی اینکه شخص عقوبت را به تأخیر بیندازه، نه به جهت عجزش بلکه به جهت تدبیرش. عقوبت را به تأخیر میاندازه به جهت تدبیرش. صاحب صبر و صاحب عقل. بعد مثال زدن، چند آیه قرآن شاهد بر مطلب ذکر فرمودن. فرمودن که شخصی که حلیمه، صاحب حلمه، اینجور نیست که برداره همین جا، در همین دنیا، در همون لحظه تلافی کنه. وقت تلافی را به تأخیر می اندازه، نه از عجزش بلکه از کرمش و از عقلش. وقت مجازات را به تأخیر می اندازه. و این خیلی نکته ظریفی هست. می فرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در یکی از دروس مبارکشون می فرمان، می فرمان که مؤمن ابتداءً اهل باطل را ابتداءً نفرین نمی کنه، به اینجور نفرین که خدا اینها را ریشهشون را از زمین برداره. اهل حق یک نفرین ابتدایی به اینجور نمی کنه. اگر قرار بر نفرین باشه، امام صلوات الله علیه اگر که یک لحظه عنایتشون را بردارن، اصلا اهل باطل دیگه روی زمین بقایی ندارن. میفرمان مؤمن اونجا نفرین میکنه که اون اهل باطل ممانعت کنن از حق، ممانعت از اهل حق بکنن، یعنی اذیت بکنن، دیگه کار به جایی برسه که منع میکنه اهل حق را، اذیت میکنه، آزار داره. اونجا مقام نفرین هست. چرا نفرین نمیکنه؟ ابتدا تا کار به اینجا نرسه نفرین نمیکنه، چون میدانه اگر این باطل را از روی زمین بردارن، این منافق هایی که در نزد این باطل حاضر میشن بی جا میشن، جا ندارن، مجلس ندارن، حاضر میشن در مجلس اهل حق و به این رضایت نداره شخص صاحب حق، این دلپسندش نیست. به این جهت برای استیصال اهل باطل در ابتدا نفرین نمی کنه. بزرگان علی الله مقامهم هیچ میلی و هیچ رغبتی به جمعیت نداره، به سیاه لشکر نداره. می فرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اونهایی که به دنبال این هستن، خب خیلی ها در زمان این بزرگوار اینجور بوده برنامه‌شون که مثلا در سر درس این بزرگوار حاضر بشن، لباسی داشته باشن و به این جهت موجه بشن و بتوانن که خلاصه برای خودشون مجالس تشکیل بدن. می فرمان که اون کسی که آمده سر درس من به جهت منفعت دنیا، جلب دنیا، بدانه من پولی ندارم که بخوام به اینجور افراد بدم یا توصیه کنم که بر اینجور افراد پولی بدن، ولی اگر خدا به من پولی عطا کنه، من این پول را میدم به این شخص که در درس من حاضر نشه. خیلی مطلب عظیمه، مطلب خیلی عظیمه. می فرمان که شخص مؤمن صاحب حلمه، صبوره، بیگدار به آب نمیزنه. اصلا خط فکری شخص صاحب تقوا با خط فکری بقیه مردم متفاوت، اصلا کارهاش فرق میکنه. فرمودن غیر آدم میمانه، مردم میگن غیر آدمه، یک چیزش میشه. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، خب شنیدید 25 سال حضرت را خانه نشین کرده. وقتی آمدن در خانه حضرت صلوات الله علیه تحصن کردن و اصرار کردن، نه به این جهت بود که حضرت 25 سال دل شریفشون تنگ شده باشه برای جمعیت، برای مثلا خطبه بیان کردن 25 سال خانه نشین باشن، حوصله‌شون سر رفته باشه و بخوان که باز جمعیتی دور خودشون جمع کنن. اونها به این هوا آمده بودن، چون دیگه به قدری فساد را به اعلا درجات خودش رسانده بودن که خودشون آمده بودن این منافقین سرکردشون را، عثمان را، خودشون به قتل رساندن. حضرت صلوات الله علیه در همون ابتدا که وقتی این سرکرده ها آمدن خدمت حضرت برای اینکه اون چاپلوسی های اولیه را ارائه بدن، یک سهم ویژه از حضرت دریافت کنن، همونجا حضرت توی پر اینها زده. آمدن خدمت حضرت صلوات الله علیه طلحه و زبیر علیه من لعنه، نشستن، قبل از اینکه سؤالشون را بیان کنن حضرت فرمودن به جهت امر مسلمین آمدید، یک امر عام دارید یا یک امر خصوصی مربوط به خودتون دارید؟ عرض کردن به جهت یک امر خصوصی آمدید. فرمودن این چراغی که در اینجا روشنه چراغ از بیت الماله، این چراغ را خاموش کنم، چراغی که از خودم هست را روشن کنم تا موجب رضایت خدا باشه. مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامی میفرمان که یک چراغ روشن کردن چقدر مثلا این روغن مصرف میکنه. این میخواد 5 دقیقه 10 دقیقه آخرش نیم ساعت اینجا بنشینه، چقدر طول این مقدار قلیل روغن میشه. خب حضرت میتوانستن همون را از جیب خودشون بدن، اینقدر هم باعث کم توقعی اینها نشن. چه میکنه اهل حق؟ اهل حق اونجور رفتار میکنه که موجب رضایت خداست، اونجور رفتار میکنه موجب رضایت خداست. بعضی چیزها را انشاءالله انسان بایستی متذکرش باشه، خوب هست انسان متذکر باشه. بزرگان ما علالله مقامه هم نگاه کنیم در برنامه بزرگانمون علالله مقامه هم. شیخ بزرگوار، سید بزرگوار، مولای کریم، مرحوم آقای همدانی علالله مقامه هم، به اینجور نبوده برنامه این بزرگواران که مثلا یک قضایی ترتیب بدن، یک صندوق درست بکنن که به اسم این صندوق، به اسم این قضا، به اسم این سور بخوان مردم را فقط جمعشون بکنن، یک حرکاتی در بیارن که بخوان مثلا رضایت مردم را جلب بکنن. بزرگان علالله مقامه هم چجور زندگی میکردن؟ امام صلوات الله علیه چجور رفتار میکردن؟ اونجور رفتار نمیکردن که طالب سیاه لشکر باشه. یک نفر انسان خالص با تقوا با ایمان در نزد خدا و حجتهای خدا از یک انبوه سیاه لشکر، از انبوه سیاه لشکر شأنش عظیمتره. اصلا اون انبوه را طالبش نیست. ارتد الناس بعد رسول الله 3 یا 4. میفرمان که مؤمن که روز میکنه، مؤمن متقی، فحلما و علما، نگاه نمیکنه مردم چجور رفتار میکنن، چجور زندگی میکنن، از چه خوششون میاد، چجور صبحش را به شب برسانه مثل مردم. نگاه میکنه این روزی که آغاز میکنه تا شب چه کنه که امام صلوات الله علیه از او راضی باشه. از روی نیت عمل میکنه نه از روی طبیعت. ابرارون اتقیا قد براهم الخوف بری القداح، میترسه، خوف این را لاغرش کرده، ضعیفش کرده لاغرش کرده. نه فقط لاغر، حالا بگیم به لاغرهای ظاهری، نه هر به ظاهر لاغری لاغره، خیلی ها هستن سوداشون زیاده، هر چه غذا بخورن چاق نمیشن، بعضی ها هم هستن یک لیوان آب میخورن چاق میشن. این چاق و لاغرهای ظاهری، چاقی ها و لاغری های ظاهری محط نظر نیست. این که میفرمان که لاغرش کرده یعنی خفیفش کرده، خاضعش کرده، خاشعش کرده، خدا ترسش کرده. بد براهم الخوف بریل قداح، مثل یک چوبه تیری که این را می تراشنش. اینجور سعی میکنه از آلودگی ها، از اعراض دنیا خودش را سبک کنه، خودش را خفیف کنه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.